بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش و نامش آرامش بخش قلب است. سلام به همه شما رفقای خوبم، امیدوارم خوب باشین. جناب آقای مهدوی عزیز، خیلی خوش آمدین، سلام میگم به شما.
سلام خدمت شما دوست عزیزم و همکاران خوبتون، خدمت بینندگان محترم، مخصوصا نوجوانای عزیزی که به توان خدا رو از خودشون میدن. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 142
بله،
به ما یاد دادن که چون در دنیا انسان‌ها به تعدادشون سلیقه، اخلاق مختلف، روحیات مختلف، بلکه هر کسی سلایق مختلف داره، نمیشه که با همه بجنگی، با همه اختلاف کنی، از همه ببری. تو غار هم که نمیتونی زندگی کنی، بعد یه مهارت‌های یاد بگیریم تحت عنوان مهارت‌های زندگی اجتماعی،
بله،
که با همین اوضاع، با همین احوال بتونی خوب زندگی کنی. یکی از مهمترین مهارت‌ها که نشانه عقل انسان هست دوستیه.
بله،
میگه اگه بتونی با همه، مگر کسانی که خدا دیگه از اونا به هیچ وجه راضی نیست، طرح دوستی بریزی، مهربانی کنی، دوست داشته باشی مردم رو، انگار که نصف عقلت کامل شده، بلکه تمام عقلت میتونه کامل بشه. توضیح قصه اینه، وقتی شما از من یه رفتاری میبینی که نمیپسندی،
بله،
این رفتار اگر تو مبنای دینی شما اصلا وارد نمیشه، یعنی اینقدر خلاف دینه که اصلا نمیشه جور توجیهش کرد، خب یه بحث دیگه است.
درست.
اما نه، یه اختلاف سلیقه است. من یه رنگی دوست دارم، شما یه رنگ. من یه تیمو قبول دارم، تو یه تیمو قبول داری. من یه جوری دوست دارم مثلا حرف بزنم، شما یه جور دوست داری. چیکار میتونی بکنی؟ بگی حالا چون این تو تیپ ما نیست ولش کن، برم سراغ نفر. خب نفر بعدیم تو یه چیز دیگه با شما اختلاف سلیقه داره، اونم ول میکنی. نفر سوم که باز تو یه چیز سومی با شما اختلاف سلیقه داره، ول کن. تا کی؟
بله.
انسان که نمیتونه بدون دوست و هم معاشر و همراه و مردم زندگی کنه. پس عقل این راه رو که همه رو حذف کنی به خاطر دو تا اختلاف نمیپسند. عقل چی میگه؟ میگه خودتو مگه همه چیز مثل بقیه است؟ مگه همه چیز خوبه؟ تو هم حق داری سری سلیقه برای خودت داشته باشی، دیگران هم داره. بهتره بری رو مشترکات اولا سرمایه‌گذاری کنی. و برای اینکه بتونی روی مشترکات خوب سرمایه گذاری کنی، قلب تو از کینه نسبت به مردم، به بدبینی مردم و اینا خالی کن. سعی کن دلت همه رو دوست داشته باشه. مودتی که ما تو قرآن در مورد اهل بیت اوجشو داریم، یعنی قلب آدم پر بشه از محبتی که پیگیری بکنه آدمای دیگر رو، دنبالشون بره، براش مهم باشه دیگران. ما اهل بیت رو نسبت بهشون مودت داریم، یعنی چی؟ یعنی انقدر دوستشون داریم که قبولشون داریم و انقدر قبولشون داریم که هرچی بگم میگیم چش. درسته؟
بله.
حالا تو درجات پایین‌ترش بین خودمون باید این مودت و دوستی و مهربانی شکل بگیر. در حکمت 142 مولا علی علیه السلام میفرماید که دوست داشتن مردم نیمی از خردمندی است. انسان اگر مردم رو دوست داشته باشه، معلوم میشه عقلش نصفش کامله. چرا؟ چون فهمیده که با دشمنی و دوری و قهر و فاصله گرفتن، تنها زندگی کردن، به هیچ جایی نمیشه رسید. اما در حکمت بعدی، به خاطر اینکه دنیا همونجور که عرض کردم، هیچ وقت دنیا همه چیزش بر وفق مراد ما نخواهد بود. اصلا اگه بود که اسمش دنیا نبود، بهشت بود. اونجایی که نه خیلی سرده که بخاری بخوایم، نه خیلی گرمه که کولر بخوایم، نه کسی بد اخلاقی میکنه، نه کسی پشتشو با ما میکنه، نه کسی بی ادبی میکنه، نه چیزی کمه، نه چیزی زیادی حروم میشه، بهشته. دنیا فضایی است که لذت و درد، شیرینی و تلخی، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی کنار همه. آدمی که اینو فهمید، خیلی تو اینجور مسائل قصه نمیخوره. اما اگر اهل این فهم نباشه، این قصه های بی خودی که سر اختلاف فکری یا اختلاف سلیقه و اینجور مسائل آدم میخوره، آدم رو زود پیر میکنه. پیر میکنه یعنی افسرده میکنه، ناامید میکنه، گرفتار میکنه، از تلاش آدم دست برمیداره.
بله.
پیر میشه دیگه. علی علیه السلام در حکمت 133 میفهمد اندوه بیجا خوردن نیمی از پیریست. آدمی که بیجا سر هر چیزی میخواد غم و قصه بخوره، این زود پیر میشه. معمولا ایدئالیستا، آدمایی که خیلی ایدئالگرا هستن، زود پیر میشن، چون دوست دارن همه چی درجه یک باشه، همه چی به قول غربی ها ست باشه، اخلاقش با اومدنم رفتم تو بلند شه 35 سانت بپره بالا مثلا منو در آغوش بگیره، اونجاش این باشه. میره میبینه اینجوری نیست، احساس میکنه مثلا زندگی خیلی بی خوده و من خیلی ناتوانم، چرا جامعه اصلاح نمیشه، چرا مردم من نمیفهمن. آدم هایی که زیاده از حد ایدئالگرا هستن هیچ وقت از شرایط موجودشون راضی نیستن. وقتی راضی نیستن قصه دارن، و وقتی قصه دار شدن زود میشکنن و پیر میشن. این هم از حکمت 143. در حکمت 144 میگه حالا چی کار کنیم؟ میگه ته تهش تو دنیا مصیبت سرت اومده دیگه. خب این مصیبت چی بوده؟ یا عزیزی رو خیلی دوستش داشتی از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، مگه تو قرار بمونی؟ همه هم قرار بریم. اصلا دنیا لیاقت ما رو نداره که بخوایم تو ابد توش باشیم، جام نداره. ما برای بهشت خلق شدیم، اینجا هم یه مسافرخونه است، زودتر میریم دنبال کارو. میخوام بگم مصیبت که سرت اومده چی بوده که حال داری اینقدر قصه میخوری و خودتو میکشی؟ بالاترینش این که عزیزی رو از دست دادی، خدا بیامرزتش، همه هم دنبال روی او هستیم، ما هم میریم، پیغمبرام رفتن. ثروتی داشتی خدای نکرده، حالا یا اشتباه کردی یا سرت کلا گذاشتن دست رفته، خیلی بد شده، نداره، ولی خدا شکر کن تنت سالم، برمیگرده از اول کار میکنه. کار کردی محصولش رو نتونستی برداشت کنی، یه دفعه رد و برق زد و تگگ زد، تمام میوه‌های درختات رفت. خب البته آدم ناراحت میشه، اما آدم خودکشی نمیکنه، برای اینکه ان شاء الله توکل کن از رزق تو که به اون درخته آویزون نبوده، رزق دست خداست. هر جا رو نگاه میکنی که مصیبتی تلقی میکنی، خوب که کنکاش میکنی، حلاجی میکنی، کالبوچه کافی میکنی، این جمله خیلی عامیانه توش در میاد که حالا چیزی نشد. وسط جنگ علی علیه السلام که عاشق برادرش جعفر بود و جعفر عاشق برادرش علی بود، جعفری که به خاطر اسلام دو بار هجرت کرد، بقیه یه بار هجرت کردن، یه چند نفری دو بار، یکیش جعفر ابن ابی طالب. وسط جنگ که امیرالمومنین مشغول شمشیر زدن بود، گفتن آقا سرت سلامت، برادرت شهید شد. سر سوزن این شمشیر رو شل نکرد به خاطر خدا، گفت انا لله و انا الیه راجعون، همه ما از خداییم، هممون میریم سمت خدا. جنگش رو ادامه داد. اون سمت معرکه میدان جبرئیل به پیامبر نازل شد و آیه‌ای رو آورد که جمله امیرالمومنین تو آیه بود، در حالی که هنوز این آیه نازل نشده بود. و بشر الصابرین، پیغمبر به صابرین بشارت بده، کیان الذین، کسانی که اذا اصابتهم مصیبتون، وقتی مصیبتی بهشون میخوره، به جای اینکه از کوره در برن و برن قنبرک بزنن و ناامید بشن و به زمین و زمان دریوری بگن، میگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این چیزی نشد، جعفر از خدا بود به خدا هم برگشت، ما هم از خدا این به خدا برمیگرد. این حالا حضرت بر اساس همین نکته در حکمت 144 میگن اگر تو جزا و فزع نکنی، صبر به اندازه مصیبت فرود می آید. خدا مصیبتی رو اگر استاد طبیب سر ما بیاره، خودش هم صبرش رو به قلب ما میندازه. این یکی. حالا اگر تو صبر نکنی مثلا چیکار میخوای بکنی؟ مثلا من عزیزم از دست دادم، هی بشینم بزنم رو پام، گریبانم پاره کنم و داد و بیداد کنم و آی ظلم کرد خدا به من و کف بگم، چه فایده ای داره جز این که دین خودم از دست میدم، شخصیتم هم حقیر میشه، خودم و دیگران هم اذیت میکنم. در ادامه میفرماد بعد از اینکه فرمود صبر به اندازه مصیبت فرود میآید، میفرماد کسی که در مصیبت ها بیتاب میشه و به رانش هی میکوبه، اجرش نابود میشه. کدوم اجر؟ صبر. صبر کردن در مصیبت از بالاترین اعمال صالحه و خدا برای عمل صالح اجر قائله. گفت بشر صابرین. بشر یعنی چی؟ بشارت بدیم به چی؟ به اینکه حال داداشت مرد که بشارت نیست، بشارت بده که حالا که برادرت شهید شد و تو در مصیبت شهادتش صبر کردی، خدا اجر عظیمی برات آماده کرده، به شرطی که اجر عظیم تو با جزا و فضا و بیتابی خراب نکنه. بنابراین در حکمت 144 هم به ما یاد داد آقا مصیبت طبیعی دنیاست، هیچ کس قرار نیست تا آخر تو این دنیا زنده باشه، قرار نیست همه زحمات ما همه نتایجش تو دنیا دیده بشه، قرار نیست همونجوری که ما دلمون میخواد برنامه‌ریزی کنیم حتما همه جا نتیجه بگیریم. اونجایی که برخلاف میل تو میشه، میشه مصیبت. اگه صبر کردی اجرت میره بالا، صبر نکردی اجرت میاد پایین. حالا عزیزت رو از دست دادی، مالت هم از دست دادی، ثوابت هم از دست دادی، خسارت دنیا و آخره میشه. اما حکمت 145 نکته خیلی جالب داره، من این جلسه فقط یه اشاره میکنم، اشاره جلسه بعد این حکمت رو بازتر میکنم. ببینید در اسلام فرقی که دین ما با همه دینهای دیگه داره اینه که به عقل معرفت، خرد، تفکر خیلی خیلی ارزش قائل شده، حتی بیشتر از عبادت‌های ظاهری. فرمود بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود. فرمودن در احادیث که یک ساعت تفکر خوب از 70 سال عبادت ارزشش بیشتره. نه اینکه کسی که فکر میکنه عبادت نکنه، تا اون کسی که فکر میکنه بهتر عبادت میکنه. چرا؟ چون چیزی اگر عمق نداشته باشه، مغز نداشته باشه، مثل گردویی که به ظاهر خیلی درشته، میکنی میشکنی اینه پوکه، این همه زحمت کشید چی توش نیست. حتی اگر عبادت بی مغز باشه هیچ فایده ای نداره، بلکه خیلی وقتا غرور میاره. طرف درخت گردو تصور کنید، درختی به اون بزرگی چند هزار تا گردو داده باشه.
بله.
وقتی ظاهر رو نگاه میکنه صاحب باغ میگه ببین درخت گردو ماسا، تو که بلدی آشنا هستی، میره وام کنه میگه ببین گردوات هیچ کدومش مغز نداره، بی خود الکی خوشحال نباشه. ذات دین میگه به موازات که دارید عبادتتون منجور، معرفتتون رو باید بره بالا. ولی گردوی بی مغز هیچی نیست جز سنگینی رو درخت. هیچی نیست. در حکمت 145 حضرت این عرایز من رو با زیبایی های خیلی قشنگتری و جالبتری بیان میکنه. میفهمد که چه بسا روزداری که هیچ بهره جز گرسنگی و تشنگی از روزداری خود ندارد. روزه رو گرفته از اذان صبح تا اذان مغرب گشنه تشنه، اما هیچ بهره ای نداره، فقط گشنه تشنگی. مگه بهره دیگه هم داره؟ بله، همین چند جلسه پیش خوندیم خدا برای هر چیزی زکاتی گذاشته، زکات بدن روزه است. روح انسان از روزه چه بهره میبره؟ خدا در آیه روزه در سوره مبارکه بقره گفت روزه بر شما واجب شد لعلکم تتقون، تا با تقوا بشید، پاک بشید. حالا حیف نیست کسی 30 روز ماه رمضان، 29 روز ماه رمضان روزه بگیره، تو گرمای تابستون 16 ساعت 17 ساعت گشنه تشنه و هیچ فایده جز گشنگی تشنگی هم نداره. چرا؟ چون مغز نداره دین داریش. حالا خود حضرت میگه و چه بسا شب زنده داری که از شب زنده داریش چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نیاورد.
بله.
3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت تا صبح زجه زده گریه کرده، هیچ فایده هم نداشت. چرا؟ حضرت چرا رو اینجوری جواب میدن: خوش به حال خواب زیرکان و افطارشان. یعنی آدم اگر عاقل باشه نماز مستحبی شب نخونه، بهتر از این کسیست که عاقل نیست تا صبح عبادت میکنه. آدم اگر خردمند باشه، یعنی دینش رو درست شناخته باشه و گیرم روزه مستحبی هم نگیره، بهتر از کسیست که روزه مستحبی میگیره و عقلش کار نمیکنه، معرفت نداره. من ایشالله جلسه بعد اینو باز میکنم. فقط یه نکته جالبی بگم در همین نهج عقلی، ایشالله میرسیم. یه سری از دشمنان حضرت علی علیه السلام آدمایی بودن مثل همین حکمت که خوندیم، بسیار اهل عبادت، اهل نماز شب، اهل فلان، پیشونیا پینه بسته، ولی معرفتشون صفر بود. شدن دشمن حضرت علی، بهشون میگن خوارج، بهشون میگن خوارج. کار به جایی رسید که این خوارج علیه حضرت علی علیه السلام جنگ را انداختن. شب عملیات امیرالمومنین علیه السلام دست یکی از یارانشون گرفتن، داشتن قدم میزدن تو لشکرگاه خوارج. این آقایی که با حضرت علی میرفت از کنار یه خیمه رد میشدن، شنید صدای مناجات یکی از این خوارج میاد. چه سوزی، چه حالی، چه عشقی، قرآن رو چجور میخونه، دعا میخونه. دلش خیلی رفت، گفت آقا خوش به حالش، ببین چه سوز مناجاتی داره. حضرت اونجا این جمله رو فهمدن که خوندیم حکمت 145، گفتن آقا اینجور نگاه نکن، چه بسا کسی که از روزه داری جز گشنگی و تشنگی سودی نمیبره و شب زنده داری که جز بیخوابی هیچ فایده نداره. فردا که جنگ شد و خوارج دست از لجاجت بر نداشتن، جنگ تمام شد، جز 7 نفر از خوارج همه کشته شدن. دوباره حضرت علی با همون آقایی که دیشب داشتن دور خیمه میچرخیدن، از تو جنازه های نداشت رد میشد. یه جنازه رو بهشون نشون داد، گفت میدونی که؟ گفت نه آقا. امیر اون فهمید این همون آقایی است که دیشب تا صبح مناجات میکرد و دل تو براش قش میکرد، رفت جهنم. امامش رو نشناخت، وظیفه‌ش رو نشناخت، جلو امامش وایستاد و حالا نماز شب هم میخون، این رفت جهنم. خدا بعد به ما عقل بده در دینداری، معرفت بده، تا یه دونه سبحان الله آدم با معرفت از 1000 ساعت ذکر آدم بی معرفت ارزشش بیشتر.
خیلی متشکرم از شما، محبت کردین. ان شاء الله خدا همه ما بصیرت بده تا دینمون رو درست بشناسیم. ممنونم از شما. سلامت.